بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از سوالات این است: اگر شما شیعیان ادعا می کنید که امیر المؤمنین علیه السلام جانشین به حق رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است، چرا ایشان در مواردی با خلفا همکاری کرده، مشورت داده، صحبت کرده، یاری کرده، در جنگ مثلا در جنگا دستور داده، یا یه مسئله اجتماعی پیش اومده فرموده که این کارو بکنید اون کارو بکنید؟ و آیا این که ایشون مشورت داده و یاری کرده اجتماع رو به معنای این نیست که ایشون به حکومت سه خلیفه مشروعیت داده و تایید کرده و قبول کرده؟ آیا این نیست؟ سوال. این نکته رو به اصطلاح امروزی ها بیشتر سعی می کنن که مطرح کنن و عنوان کنن که بگن که خلاصه اینجوری که شما شیعیان دم از دفاع از حق امیرالمومنین می کنید اینجوری هم نبوده، خلاصه خود امیرالمومنین علیه السلام به اندازه شما داغ نبوده، شما ها کاتولیک تر از پاپ شدید. این سؤاله. دو تا عرض دارم راجع به این سوال. عرض اولم این است: اگر در یک خانواده‌ای دو نفر، یه برادر و خواهر، با همدیگه اختلاف داشتن، اختلافشون هم یکی حق بود یکی باطل، با هم دعوا میکنن، با هم اختلاف میکنن، یه مرتبه یه آجر میفته سر یکیشون و زخمی میشه، 5 دقیقه پیش هم با هم دعوا میکردن، از نظر فطری و انسانی این خواهر برادر چیکار میکنن؟ میگن چون ما اختلاف با هم دیگه داریم بنابراین هیچ گونه من کمک نکنم، نبرم بیمارستان بیفته بمیره دیگه، چون با هم دعوا کردیم. اینجوریه؟ یعنی واقعا از نظر فطری اینجوریه؟ یه مرجعی بود، خدا رحمتش کنه، خدا همه مراجع رو بیامرزه و رحمت کنه، در گذشته در 12 سال 15 سال مرحوم شدن. از نظر سلیقه و تشخیص اوضاع اجتماعی هیچ کدوم از این اوضاع اجتماعی ظاهری رو قبول نداشت و گامی هم بر نداشته بود، اما به کسانی که در همین اوضاع اجتماعی متضرر شده بودن اجازه سهم امام میداد که مصرف بشه. درستش هم همینه. یعنی مثلا میگم بنده پسرم گفته که من میخوام ماشین رو بردارم برم مثلا فلانجا جلسه یا فلانجا مهمونی یا بردی پارتی برم، مثلا میخوام برم برای دوستم بردی پارتی دارم، میخوام برم شرکت کنم، منم خیلی موافق نیستم، حالا ماشینم برداشته با مخالفت من رفته، خدای نکرده تصادف کرده، تلفن زده که بابا بیا ما تصادف کردیم، تقصیر منم بوده، من دارم میرم کلانتری، بگم نه چون تو با من مخالفت کردی، برو گم شو هر جمعه. اینجوریه؟ داستان امیر المؤمنین سلام الله علیه و جامعه اون روز دقیقا این مسئله بود. دو تا نکته رو از هم تشخیص بدیم، اینو بچه ها خوب توجه کنی، دو تا نکته رو از هم دیگه تشخیص بدیم، یکی تو خونمون چه خبره، یکی از بیرون چه جور میبینن. تو خونمون که جامعه اسلامی اون روزه همه غیر از امیرالمومنین باطلن، بحث ندارستن، همه، اما کسانی که از بیرون هستن چجوری نگاه میکنن؟ اونا که نمیدونن تو خونه ما اینجوریه، از بیرون میگن یه پیغمبری آمده نامش محمده صلی الله علیه و آله، و این از دنیا رفته، هر چیز مخصوصا روم اون روز، که امپراتوری روم اون روز خیلی قدرتمند بود و میخواست همه دنیا رو، مخصوصا کشورهای اسلامی رو که چون اونا مسیحی بودن، پیغمبر اومده بود اسلام آورده بود، مسیحیت و تمام ادیان رو نسخ کرده بود، خیلی دشمن بودن، دلشون میخواست یه جوری بشه که کشورهای اسلامی و مردم مسلمان رو در استعمار خودشون در بیارن. منتظر بودن امیرالمومنین تو خونه خودش 100% حق و همه غیر از امیرالمومنین 100% باطل. حالا علی علیه السلام بفرماید که یه پیغمبر تازه اومده، 23 سال اومده، حالا هم زمان حکومت اولی دومی و سومی، خدا همشون رو لعنت کنه، حالا من یه کاری بکنم که مردم دوباره برگردن به بت پرستی و به کفر، این کارو بکنه، یا بگی که درسته که حق منم اما از بیرون ما مسلمانیم و ما یه قرآنی در دست داریم، برای اینکه اصل قرآن از بین نره بمونه، در یه فرصتی حضرت صادق علیه السلام بیاد و این قرآن رو تفسیر کنه، تعبیر کنه، خوبه که من اگر الان یه جنگیست که میخواد 1000 نفر از مسلمان ها کشته بشه، یه کاری بکنم که 500 نفر کشته بشه، باید بکنه یا نکنه از نظر عقلی؟ و آیا این به معنای تأیید این است که من حقم غصب شده؟ خواهم بینم فطرت چی میگه؟ چون ائمه ما مطابق با ادراکات انسانی و فطری رفتار میکردن و دارای ظرافت‌های فکری و روحی انسانی بودن، ضمن اینکه یک دستشون در عالم اله بود و امام بودن و از غیب خبر داشتن. امیرالمومنین چجوری رفتار کنه؟ مثل دوتا برادری که یکیشون 100% حقه و یکیشون 100% باطله، با هم دعوا کردن، بعد حالا اونی که باطله یا آجر افتاده رو سرش و به حالا اغما رفته، این حقه بگه حالا که این باطله از من بره دیگه. بابا این که باطله از من بره، از نظر انسانی ما اگر توانستیم یک نفر رو یک دقیقه بیشتر زنده نگه داریم، باید زنده نگه داریم. لذا فقها فتوا میدن، دقت بفرمایید، الان یه نفریه که سرطان نمیدونم خون گرفته، تومور مغزی پیدا کرده، همه دکترها اتفاق داره این 5 دقیقه دیگه میمیره، 5 دقیقه دیگه، خیلی هم داره از درد زجر میکشه، از نظر اسلامی میشه 5 دقیقه زودتر اینو کشت؟ آدم کشی، با اینکه میدونیم 5 دقیقه دیگه میمیره، اگر یه دکتری بیاد آمپول بزنیم 5 دقیقه زودتر بمیره، این باید دیه یه قتل نفس انجام بده. این از نظر حکم اسلامی. حالا یه جامعه، جامعه اسلامی است، یه پیغمبری آمده، از دور امپراتوری روم، مسیحیان، یهودیان، بیدینان، مشرکان همه منتظرن پیغمبر از دنیا بره، اختلاف بندازن، یه کاری بکنن اصل قرآن هم از بین بره، تمام نقشهشون. امیرالمومنین هم 100% حقه و همه دیگران باطلن، بحث نداره. حالا اومدن امیرالمومنین هم تو خونه نشسته، یه جنگی شده، قراره در اونجا 1000 نفر کشته بشه، امیرالمومنین علیه السلام مشورت بده یه کاری بکنه 500 نفر کشته بشه یا نه کمتر کشته بشه، و اگر امیرالمومنین علیه السلام این کاری کرد، معناش اینه که از حق خودش گذشته و خودش دیگه حق نمیدونه. این یک مسئله انسانی. حرف اینه، علی علیه السلام در خانه نشسته، خانه نشین شده، همه اسلام داره به انحراف میره، اما یه چیزی به نام قرآن کریم در دست مردم هست. اگر امیرالمومنین به طور کلی همه جا خرابکاری کنه، اصل قرآن هم از بین میره، اما امیرالمومنین یه کارایی بکنه، مشورتایی بده که این قرآن دیرتر بهش ضربه وارد بشه، این کار باید بکنه یا نکنه؟ کرده. این جواب اول. جواب دوم، هر جا علی علیه السلام فرصت به دست آورده، از حق خودش دفاع کرده و اونا رو کوبیده و شدیدترین اعتراضات رو ابراز کرده و حق خودش رو ابراز کرده، و اینی که حقش غصب شده گفته. چجوری دیگه بگه؟ خطبه 26 نهج البلاغه. خطبه ها در کتاب های مختلف شاید شماره هاشون 1-2 فرق داشته باشه، من میخوام چیو بگم؟ میخوام بگم که امیرالمومنین علیه السلام موقعی که در مقابل دشمنان بوده یه وبای عمومی اومده، اگه دارویی داشته داده، وقتی هم که اینا نمردن سرپا بودن نشستن، امیرالمومنین سخت ترین و تندترین جملات و کلمات رو با اونها صحبت کرده. میخوام اینو بگم، یعنی اشاره به حق خودش کرده، اشاره به بطلان ها کرده و همه مطالب. خطبه 26 اینجور شروع میفرماید: ان الله بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم نذیرن للعالمین و امینن علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار. شما میدونید کیا بودید به برکت اسلام و قرآن اومدید مقامی پیدا کردید، شخصیتی پیدا کردید؟ منیخون بین حجارت خشن و حیات سم تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تخطئون ارحامکم الاسنام فیکم منسوبتون و الاسام بکم معصوبتون. بدترین دین رو که شرک بود داشتید شما، هنوز بتاتون برپاست، بدترین و خشنترین رفتارها، بدترین قضاها و بدترین محیط رو داشتید. پیغمبر اومده شما رو آدم کرده، حالا با من اینجوری رفتار میکنید، با خانواده پیغمبر اینجوری رفتار میکنید. ببینین حالا بقیهش رو، ترجمهش رو خدمتتون میخونم: به هر جای نگریستم فنظرت فاذن لیس لی معین الا اهل بیتی. اینایی که میگن امیرالمومنین از حق خودش دفاع نکرده و چون مشورت داده پس راضی شده، برای اونا دارم عرض میکنم: فنظرت فاذن لیس لی معین الا اهل بیتی فزننت بهم عن الموت. به هر جای نگریستم برای خود یاوری جز اهل بیتم نیافتم و نخواستم که آنها به کام مرگ روند. برای اینکه کم بودن، اگر به کام مرگ میرفتن برای دفاع من از حق خودم همه حروم میشد. دیده فرو بستم با آنکه خاشاک در دیده داشتم و شرنگ نامرادی نوشیدم، شربت نامرادی نوشیدم، اما تأمل کردم کسی رو نداشتم جز اهل بیتم. این یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام با کسانی که در اون روز بودند و حکومت میکردن و حقشو غصب کرده بودن راضی بود، با آنکه استخوان در گلویم شکسته بود و غم گلویم را فشرده بود و من شکیبایی میورزیدم و به چیزی تلختر از هنزل که به کامم ریخته بودن صبر کردم. راضی بود امیرالمومنین؟ آقای محترمی که فقط سنگ تو آسیاب، نه سنی ها، سنی ها که بیچاره ها اغلبشون مستضعفن، نه در کام سن، در آسیاب سنی ها، در آسیاب صهیونیست هایی که، یهودی هایی که به شکلهای مختلف از جمله دشمنان شماره یکی تشیع ظاهر میشن، آب تو آسیاب اونا میریزی؟ میگیم ما از حق خودمون دفاع نکنیم؟ ما نگیم علی حق بوده و خلفا باطل بودن؟ ما نگیم مسیر اسلام عوض شده و باطل شده؟ و ما نگیم حتی اینا قرآن رو میخواستن از بین ببرن ولی خدا گفت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؟ میگه چون امیرالمومنین مشورت میداده پس امیرالمومنین به اونها راضی بوده. بعد فرمودن که، و در یه جملهش فرمودن: تا بهایی نگرفت بیعت نکرد، آنکه فروخ سودی نکرد و آنکه خرید خار و ذلیل شد. جنگ را آماده شوید و ساز و برگ نبرد مهیا دارید که آتش کارزار افروخته شده و شعله آن بالا گرفته. پایداری ورزید که پایداری بیش از هر سلاح دیگر پیروزی را میسر می‌سازد. تندتر از این صحبت کنه. میخوام عرض کنم که اگر امیرالمومنین علیه السلام مشورت داده به خلفا و با خلفا هماهنگی کرده و همرنگی کرده و اومدن ازش صحبت کردن، گفتن در فلان کار چیکار کنیم، در فلان کار اجتماعی چیکار کنیم، یه حرکت اجتماعی میخواد انجام بده برای پیشرفت اسلام چیکار کنیم، مشورت داده که کمتر ضرر ببینن و بیشتر استفاده کنیم، بده؟ یعنی تفکر ما باید اینجوری باشه. چند سال پیش که سال 1967 بود به نظرم جنگ اعراب اسرائیل، اون به اصطلاح چند روزی که بود، یا آقایی دعا میکرده، من شنیدم از خودش نشنیدم، اون آقا هنوزم هست، پیرمردیست، یا آقای دعا میکرده که اسرائیل موفق بشه و پیروز بشه بر اعراب. گفتن چرا؟ گفته برای اینکه این اعراب سنی هن. اسرائیل پیروز بشه بهتر از پیروز شدن اعراب مسلمانن، حالا ولو سنی هن. این درسته؟ این تفکر درسته؟ یا اینکه ما دعا کنیم که خدای مسلمان ها پیروز بشن، بالاخره مسلمان ها دستشون قرآن کریمه و قانونشون قرآن کریمه، اگرچه مسلمان ها سنی هستن، ولی وقتی تو خونه خودمون میاییم و با هم بحث میکنیم میگیم که علی حق است و همه دیگران غیر از علی باطل هستن. حرفی خطبه دیگر، خطبه 66 که یه قسمتش رو برای شما میخونم. و من کلام له علیه السلام فی معنى الانصار قالوا لما انتهت الى امیر المؤمنین انباء السقیفه بعد وفات رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم فارسیشو میخونم، فقط خواستم اولشو بخونم که شما بدونید که خطبه این است. میفرماید که پس از وفات رسول خدا چون اخبار سقیفه به امیرالمؤمنین رسید، پرسید انصار چه گفتن. انصار یعنی اونایی که در مدینه بودن، پیغمبر رو دعوت کردن. یه نکته ای رو به شما عرض بکنم که در تاریخ اسلام از این نکته نباید غافل شد و این نکته همیشه همینجوری چراغ میزنه و خودشو نشون میده و اون نکته نفاق و منافقین است. آقایان اهل تسنن، برادران اهل تسنن ما سعی کردن نشون بدن که نفاق از مدینه شروع شده و از موقعی که اسلام پیشرفت کرده یه نشانه هایی هست در آیات کریمه قرآن و در حوادث تاریخی که نشون میده که دانشمندان ما استفاده کردن از روایات اهل بیت پیغمبر و اون نکته ها رو نشون دادن. نشون میده که از اولین روزهای اسلام و نشر اسلام نفاق بوده، اما در طول تاریخ همیشه شیعه در اقلیت بوده و در تقیه نتوانسته این نفاقی را که از اولین روزهای ابراز پیغمبر رسالت خودش رو پیدا شده اونها رو برملع کنه و بگه، نتونسته. بر این که مکتب تسنن از خلفا یه چیزی ساخته شما تعجب میکنید. من اینی که عرض میکنم حدود 33 ساله که خدا حفظشون کنه با آقای سید مرتضای عسکری که نویسنده کتاب‌های زیادی در این زمینه به خصوص هستن، از جمله نقش ائمه در احیای دین که من به همه جوانان مسلمان و شیعه توصیه میکنم این 16 جلد نقش ائمه رو که 16 تا جزوه کوچیکه بخوانن، با دقت بخوانن، دوبار بخونن، سه بار بخونن، چون یک به اصطلاح معرفی تطبیقی تشیع و تسنن هست، یعنی تطبیق بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت کاملا نشون میده. از 32 سال پیش که من با ایشون آشنا شدم و به اصطلاح به درساشون میرفتم، دیدم که چه کردن اینا برای از بین بردن اصل دین و اصل اسلام. اینا در جای خودش محفوظه، خیلی تاریخ رو منحرف کردن. از فونداسیون ها و پایه های اصلی که امیرالمؤمنین و اهل بیت کنار گذاشتن اینه: مقام پیغمبر رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین تا از یه آدم معمولی گاهی کمتر معرفی کردن. مقام خلفا رو بالا بردن، بالا بردن، بالا بردن، که گاهی از نویسندگان اهل تسنن، از بزرگانشون، آدم وقتی صحبت میکنه پیغمبر یا خلیفه اول، اگر روش بشه بگیم قرآن یا صحیح بخاری، اگر روش بشه میگه صحیح بخاری محکمتر از قرآنه. شما بینید راجب صحیح بخاری و صحیح مسلم چی کار میکنن، چقدر اینجا روایات متناقض، چقدر راویان دروغگو و جعال وجود داره. کاری ندارم، اون وقت به کتاب کافی کلینی ما که رضوان خدا بر او که در زمان غیبت صغرا میزیسته، با 20 سال مسافرت 15,000 و خورده 16,000 حدیث رو جمع کرده، چقدر به قول شما بچه ها امروزا اصطلاح شده میگن گیر میدن. تمام اینا توته است و این قدیسیتی که اینا برای خلفا ایجاد کردن، خلیفه اولوالامر، اصلا حرفشون نزن، فکرشم نکن مخالفت با خلیفه مخالفت با اولو الامر اصلا اندیشهشم شرکه، اندیشهشم باطله. اون وقت ما که میگیم اسمت اهل بیت رو قرآن معرفی کرده، پیغمبر معرفی کرده، به ما خورده میگیریم. شما مقام خلفا رو جایی بردید انقدر اینا در قدیس بودن خلفا صحبت کردن که نوبت که به مأمون و هارون و اینا رسید، اینا دیگه خودشون رو نمیگفتن خلیفت رسول الله، چی میگفتن؟ میگفتن خلیفت الله. اینقدر مقام اینا رو بالا بردن این مکتب، تاریخ نویسانی مثل تاریخ طبری و سیره ابن هشام و حلبی و امثال اینا اینقدر آب تو آسیاب اینا ریختن و اصحابشون اینقدر اینا رو بالا بردن به خاطر نون و آبی که داشتن، که کم کم در طول تاریخ خلیفه ها دیگه نمیگفتن خلیفت الرسول، میگفتن خلیفت الله. و گاهی که صحبت میشد کسان اینا در تاریخ ثبته، تو کتابهای خودشون هم ثبته، میگم اون نقش ائمه رو بخونید به خاطر این. گاهی میپرسیدن که شما برترید یا رسول خدا، میگفتن رسول خدا یه خلیفه است، ما هم یه خلیفه خدا هستیم. یعنی خودشون دیگه خلیفت الرسول نمیدونستن، خلیفت الله میدونستن. و نقشی که امام حسین علیه السلام داشت این بود که با کشته شدنش در کربلا قدیس بودن اینها رو ریخت، فرو ریخت. برای اینکه مردم هی اومدن از فلسفه کشته شدن امام حسین به عنوان فرزند پیغمبر سوال کردن، خط و دنبال کردن، مورخین، محدثین، بالاخره متفکران، همه مردم هم عادی نبودن، دنبال کردن، دیدن این خط خطیست که در سقیفه پایه‌گذاری شده. لذا نفاق از اولین روز ادعای رسالت پیغمبر شروع شده. یه تجلی بزرگش در قدیر بود، بزرگترین تجلیش در سقیفه بود. این که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در عصر عاشورا وقتی فریاد میزنه میگه پدر و مادرم فدای اون کسی که روز دوشنبه رگهاشو بریدن، امام حسین میگه برادرشو، تاریخ ثابت کرده که روز عاشورا یا شنبه بوده یا جمعه بوده، مسلما یک خارج از اینا نبوده، بیشترم شنبه گفتن. میگه در دوشنبه فدای پدر و مادرم، فدای اون کسی که در روز دوشنبه رکاشو بریدن، در روز دوشنبه بچه‌هاشو اسیر کردن، در روز دوشنبه خیمه‌هاشو آتش زدن، در روز دوشنبه زخم‌هایی زدن که قابل مداوا نیست. دوشنبه چیه؟ دوشنبه روز سقیفه بوده، دوشنبه روز شهادت رحلت پیغمبر اسلام بوده. یعنی حضرت زینب کبرا با فریادش در غروب عصر عاشورا در میان گودال قتلگاه که داشتن عبور میدادن که اینا رو ببرن کوفه، اونجاست نشون داد، جملاتی گفت، صحبتهایی کرد که در تاریخ بمونه و نشون بده که نفاق یعنی آتش زدن در خیمه های امام حسین علیه السلام و کشتن امام حسین علیه السلام تمامش از دوشنبه شروع شده که روز سقیفه بوده. میخوام اینو بگم که خیلی مسئله عمیقه، لذا خیلی از دانشمندان ما به طور بسیار پنهان و با تقیه که امام صادق علیه السلام وقتی اشاره میکنه به اون دو نفر میگه فلان و فلان، برای اینکه در زمان تقیه بودن، نفاق قوغا کرده و از مکه شروع شده. و کسی که در آیات نازل شده یه در مکه نگاه کنه میبینه بوی نفاق میاد و اینجوری نیست که در مدینه شروع شده باشه. اون وقت اگر سرنخ منافقین رو بگردیم پیدا کنیم به کجا میرسه، دیگه اون رو خیلی مسئله عمیقی است و مسئله مهمی است که در تاریخ اسلام خودشو نشون میده. و ولی چون شیعه همیشه در اقلیت بوده نتوانسته از اونجوری که لازم بوده حرفشو بزنه. امروز هم در اقلیت، همین تو مملکت خودمون هم شیعه در اقلیت، برای اینکه کسانی که قلم به دستشونه، روزنامه به دستشونه، کسانی که به اصطلاح تریبون به دستشونه، ببینید چند درصد مملکت شیعه است. همه دارایی ما مال امام زمان و امام حسین علیه السلامه، همه هستی ما به برکت وجود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست. قانون اساسی ما قانون اساسی تشیع. وقت ببینید روشنفکران، مدعیان مطالعه دین و مدعیان دروغین خیرخواهی برای مسلمانان و وحدت برای مسلمانان، ببینید چه میکنن. الغرض، خطبه 66 اینجوره: پس از وفات رسول خدا چون اخبار سقیفه به امیرالمؤمنین رسید، حضرت پرسیدن انصار چه گفتن؟ گفتن انصار گفتن که امیری از ما و امیری از شما. علی علیه السلام فرمود چرا حجت نیاوردید، دلیل نیاوردید که رسول خدا سفارش کرده که به نیکوکارانشان نیکی شود و از گناهکارانشان عفو. اینا کیان به نیکوکارانشان نیکی شود و از گناهکارانشان عفو؟ پرسیدن در این سخن چه حجتی است علیه اونها؟ حضرت فرمود اگر میبایست فرمان روایی در میان ایشان باشد، پیغمبر سفارش آنها را به دیگری نمی نمود. اگر اونا فرمان روایی بهشون می رسید و حقشون ضایع نمی شد، سفارش لازم نبود، به فرمان روایی می رسیدن. معلوم میشه اهل بیت حقشون غصب میشه که به دیگران سفارش کرده که به اهل بیت به نیکانشان نیکی کنید و به کسانی که گناهکارن اونها را عفو کنید به خاطر رسول خدا. یعنی چی این؟ یعنی اینی که اینها نه به نیکان اهل بیت که فاطمه بود و شوهرش، فاطمه بود و فرزندانش، فاطمه بود و اهل بیتش، نه به اونها نیکی کردن، اون به اصطلاح گناهکارانشون که هیچ. این لحن صحبت امیرالمومنین علیه السلام به معنای تأیید خلفاست، اگر مشورت داد این تون صحبت کردن به معنای تأیید خلفاست. سوال اینه اگر امیرالمومنین خلافت و ولایت و امامت را حق مسلم خودش میگرفت، چرا مشورت میداد؟ مشورت دادن به معنای مشروعیت قائل شدن برای حکومت خلفاست. جوابش اینه که توی مملکت اسلامی که تازه اسلام نضج پیدا کرده و نشو و نما پیدا کرده و تمام دشمنان خارجی مانند حکومت رومیان که مسیحی هستند، قصدشون این است که هر چه زودتر ریشه اسلام رو از بین ببرن و اون چیزی که همه مسلمانان بر سرش اتفاق دارن که قرآن کریمه از بین ببرن، امیرالمومنین علیه السلام چیکار کنه از نظر انسانی وقتی مشورت میخوان برای جامعه اسلامی؟ مشورتی بده که ضرر کمتر باشه یا نده بگه برن دنبال خودشون این کارو بکنن؟ این انسانی نیست. جواب دوم اینه که سر تا پای نهج البلاغه و خطبه های امیرالمومنین و روایات ما و روایات بعد از امیرالمومنین مملو است از اعتراض شدید امیرالمومنین بر اینکه چرا حق ما را غصب کردید. این حق جانشینی پیغمبر و ولایت و امر حق ماست و دیگران حق ما را غصب کردند. تمامی این دعاهایی که براتون میخونم از مآخذ و ریفرنس های اهل تسنن نقل می کنم. یک، دعایی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر فرمودن این است: اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه. خدایا قلب علی را به سوی خودت راهنمایی کن و زبان او را ثابت نگهدار بر گفتار حق. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی الیمن من را فرستادن به یمن. فقلت یا رسول الله تبعثنی و انا شاب اقضی بینهم. آیا مرا به میان یمنیان میفرستی که قضاوت کنم، قاضی باشم در حالتی که من جوان هستم؟ فضرب بیدهی فی صدری. پیغمبر با دستش در سینه من زد. ثم قال اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه فما شککت و بعد و فی قضاء بین اثنین. میفرماد جوان بودم، پیغمبر منو برای قضاوت امور مسلمین و هدایت امور مسلمین به یمن فرستاد، من که اینجوری گفتم دستشو بر سینه من گذاشت. ففرمود خدایا قلب علی را به سوی حق هدایت کن، زبان او را به سوی حق بچرخان و ثابت نگهدار. میفرماید که وقتی اینو دعا کرد، فما شککت و بعد و فی قضاء بین اثنین، هر وقت دو نفر دعوا داشتم می اومدم، کوچکترین شک و تردیدی را نداشتم، یقین را پیغمبر با دعا و با تشعشع دستش به دل من داد. این داستان رو حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی سنی، نهج البلاغه یه معتزلی ابن ابی الحدید، مناقب ابن مغازلی، همه اینها نقل کردن از کتابهای سنی، از کتابهای خودمون، امالی شیخ طوسی، تحسین ابن طاووس، مناقب کوفی و کتاب‌های دیگر. دعای بعد: اللهم ادر الحق معه حیث دار. خدایا حق را با علی بچرخان. علی هر کجا میچرخد حق با او بچرخد، علی به هر کجا میرود حق با او برود. اللهم ادر الحق معه حیث دار. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رحم الله علیا، خدا رحمت کند علی را. اللهم ادر الحق معه حیث دار. خدایا هر کجا علی میرود حق با علی برود، علی با حق باشد و حق با علی باشد. این دعا و این جمله در کتاب‌های اهل تسنن، سنن ترمذی، مستدرک صحیحین، معجم الاوسط طبرانی، مسند ابی یعلا، تاریخ دمشق، محاسن و مساوی، مناقب خارزمی، از سنیان، کشف الغمه، نهج الحق، بهار الانوار، از کتاب‌های اهل تشیع و شیعیان نقل شده. اینا رو میدونم یادتون نمیمونه، ولی میگم که یک بار گفته شده باشه. وقتی که میگن این کجاست، این در کدوم کتابه، همچین چیزی نیست. شما بدونید که در ده ها کتاب اهل تسنن و شیعه آمده است. دعای بعدی: اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. خدایا آنان که ولایت علی را پذیرفتند تو سرپرستشون باش، تو دوستشون بدار. آنان که با علی دشمنی میکنند تو با آنان دشمنی کن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من کنت مولا فعلیون مولا. تو بعضی از تعبیرها داره فهازا علیون مولا، که این چیزیست که مشهورش و بیشترش در داستان قدیر گفته شده. اللهم وال من والا و عاد من عادا. باز پیغمبر فرمود هازا ولیون من انا مولا، این ولی و سرپرست کسی است که من مولای او هستم. اللهم وال من والا و عاد من عادا. این رو کتاب‌های مفصل سنی نوشتن، از جمله مسند احمد حنبل، از براء ابن عازب و فضائل الصحابه ابن حنبل، مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری و از روات مختلفی، خصائص نسائی از زید بن ارقم، تاریخ دمشق از کتابهای خودمون اصول کافی و از جابر بن یزید، از امام باقر علیه السلام، تهذیب شیخ طوسی و کتابهای دیگر شیعه و سنی. میخوام اینو بگیم هر کدوم از اینها رو که در کنار هم بگذاریم، از مجموعه اینها معلوم می شود که علی برترین، افضل و بهترین است، حتی با مقایسه های بشری که شما دارید. حالا اینجوری عرض می کنیم، اصلا خدا جانشینی رو تعیین نکرده، معرفی هم نکرده، به بشر واگذار کرده، که این دروغ شاخداره. پیغمبر اکرم هم هیچی راجع به جانشین خودش نگفته در این 23 سال که صدها بار گفته، هزاران بار اشاره کرده و صریح گفته. فرض میکنیم نگفته، مردم میخوان یه کسی رو انتخاب کنن که نزدیکترین به پیغمبر باشه. کیو باید انتخاب کنن جز اون کسی که از نظر علم و اخلاق و فضیلت و تقوا و سایر جهات به پیغمبر بخوره. دعای بعد: اللهم منصر من نصره و خذل من خذله. خدایا کسانی که علی را یاری میکنن یاریشون کن. خدایا کسانی که علی را تنها میگذارن در خیبت خسران و زیان واردشون کن، مخذولشون کن، تنهاشون بذار، از رحمت خدا دورشون کن. اللهم منصر من نصره و خذل من خذله. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله، دنبال همون دعایی که در قدیر خم فرمودند. این عبارات مختلفی نقل شده، سنی ها اینجوری به اصطلاح و شیعه ها نقل کردن. یه عبارت دیگه اینه: اللهم منصر من نصر علیان، اللهم اکرم من اکرم علیان، اللهم خذل من خذل علیان، اللهم منصر علیان، اللهم اکرم من اکرم علیان. و باز عبارات دیگری داره که این رو در مدارک از شیعه عیون اخبار رضا و کتاب‌های دیگر در سنی مسند احمد حنبل تاریخ ابن عساکر و خصائص نسائی و کتاب‌های شیعه باز امالی مفید و معانی الاخبار صدوق و کتاب‌های دیگر از روات سنی و از روات شیعه نقل کردم. یکی از دعاهایی که پیغمبر راجع به امیرالمومنین علیه السلام فرمود این بود: اللهم اذهب عنه الحر والبرد. خدا علی رو گرفتار سرما و گرما نکن، سرمای موزی و گرمای موزی را از علی بردار. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که دعا لی النبی ان یقینی الله عز و جل الحر والبرد. پیغمبر برای من دعا کرد که خدا مرا از سرما و گرما حفظ کند و نگه دارد. سنن ابن ماجه نقل می کند از عبدالرحمن ابن ابی لیلا: کان ابو لیلا یسمر مع علی فکان یلبس ثیاب السیف فی الشتاء و ثیاب الشتاء فی السیف، فقلنا لو سألته فقال ان رسول الله بعث الی و انا ارمد العین یوم خیبر، قلت یا رسول الله انی ارمد العین فتفل فی عینی، ثم قال اللهم اذهب عنه الحر والبرد. در جنگ خیبر پیغمبر دید که لشکر خیلی ضعیفه، فرمود علی کجاست؟ گفتن علی چشم درد پیدا کرده، فرستاد دنبال علی. اینو سنی نقل کرده، شیعه هم نقل کرده. فتفل فی عینی، خود امیرالمومنین نقل میکنه حضرت با آب دهان که زدن به چشم من، بعد فرمودن اللهم اذهب عنه الحر والبرد، میفرماید که فما وجدت حرا ولا بردا بعد یوم اذن، هرگز نه سرما مرا اذیت کرد بعد از این دعا و نه گرما. بعد پیغمبر فرمود لابعثن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله لیس بفرارن، فرمود که الان مبعوث میکنم، برمی انگیزم فرمانده لشکری را که هم او خدا و رسول را دوست دارد و هم خدا و رسول او را دوست دارند. این روایت را سنن ابن ماجه مسند احمد حنبل مصنف ابن ابی شیبه نقل میکنه از سنیان، از شیعیان امالی مفید، امالی طوسی و کتابهای سنی و شیعه دیگر که خیلی هی اسم نبرم که قلمبه نشه و شما خسته نشید. رب لا تذرنی فردا، یکی از دعاهایی که پیغمبر برای علی فرموده اینه: خدای منو تنها نگذار. اینو نسبت به علی گفته. رب لا تذرنی فردا. رسول خدا در جنگ احزاب فرمود اللهم انک اخذت منی عبید ابن الحرس یوم بدر و حمزة ابن عبد المطلب یوم احد. گفت خدایا در جنگ بدر عبید ابن حرس را که پرچمدار من بود گرفتی و حمزه سید الشهدا را در جنگ احد از من گرفتی، و هذا اخی علی ابن ابی طالب، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدایا این برادرم علی ابن ابی طالبه، دیگه اینو از من نگیر. خدایا مرا تنها نگه ندار و تو خیر الوارثین هستی، علی را برای من نگه دار. و روایات دیگر و دعاهای دیگری که در کتابهای شیعه و سنی بسیار نقل شده. دو سه جمله عرض دارم با شما جوانان، نمیگم که چشم و گوش بسته عقاید خودمون رو، تشیعمون رو بپذیرید. به شما توصیه میکنم کتاب بخونید، مطالعه کنید و بحث بکنید و دنبال مطلب باشید. من نمیگم که چشم بسته قبول کنید، من میگم که مطالعه کنید. تمامی بلایایی که بر سر ما میاد از بی اطلاعی و بی سوادی ماست. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع بزرگ که خیلی به من لطف داشت و یه مقداری، البته من در حد درسی ایشون نبودم، خیلی کوچکتر از این بودم که پای درس ایشون برم، ولی به خاطر لطفشون مقداری از درسشون شرکت میکردم. میفرمودن که طلبه ها، خصوصی هم میگفتن، عمومی هم میگفتن، میگفتن طلبه ها درس بخونید، با سواد بشید، حتی درس و با سوادی برای شما از تقوا هم بهتره. من خیلی برام عجیب بود که چرا ایشون اینجوری میگن. بعد یه روز توضیح دادن، فرمودن اگر شما با سواد بشید، تقوا هم نداشته باشید زیر بلیت باطل نمیرید به خاطر معلوماتتون. این خیلی حرفه. شما جوانا باسواد بشید، اطلاعات لازم رو درباره دین خودتون پیدا کنید، در حدی که بتونید با یه نفر 10 دقیقه از آیین خودتون دفاع کنید مطالعه کنید، در هفته 2-3 ساعت برای دفاع از تشیع و دین خودتون وقت بگذارید، ریشه های دینیمونو بدونیم مطالعه کنیم. بیا پرخاش کن، دعوا کن با من، بیا دعوا کن، بگو اینا درست نیست، باید بر من ثابت بشه، اگه ثابت نشد رها کن، کاری نداره که. اما چون تو اطلاع نداری وقتی میری میگه اینو باید از کتابای سنی بگی، آیا نپرسیدی که چرا از کتابای شیعه نگم؟ مگه کتابای شیعه چشه؟ این که از کتابای سنی بگو از کتابای شیعه نگو یعنی بدون ادعا، بدون دلیل و در اولین مرحله ادعا یه خط بطلان کشته بر تمام کتابای شیعه. چرا؟ این کیه؟ این کیه که با یک ادعا تمام کتابهای شیعه رو باطل اعلام کرده و به شما میگه که فقط از کتابای سنی برای من دلیل بیار؟ چرا؟ من در 5 دقیقه با مدارک خود اهل تسنن برای شما میارم از کتابای خودشون که تمام دشمنی مسلم و بخاری با امیرالمومنین علیه السلام بوده، که در این کتابی که اینقدر حدیث نقل کردن راجب نعل کفش فلان صحابی حدیث نقل کرده، راجب قدیرخم حدیث نقل نکرده. اون وقت تو امروز میگی که داستان قدیر در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل نشده، پس لابد معتبر نبوده، لابد اتفاق نیفتاده بوده. این کسی که اومده نعل کفش فلان صحابی رو که یه سرفه کرده و یه سال مسلمون بوده و مرده و معلوم نیست، همه اونا رو احادیث نقل کرده، زندگیشو گفته، اما راجب قدیرخم نقل نکرده. در زمان امام رضا علیه السلام بوده، در زمان 4-5 تا امام بوده، همین بخاری تمام سعیش این بوده که راجع به اینا چیزی نگه. امام حسن علیه السلام جز صحابی نبوده. شما نگاه کنین ببینین آیا از امام حسن یک روایت نقل کرده؟ خب اینا مغرضن. و ما یه طلبه‌ای که 5 سال طلبه شده، ببین تو کتابخونه چقدر از کتابای اهل تسنن هست، برای اینکه میخواد که آزاد مطالعه کنه. اما شما نگاه کنید در کتاب‌های که بزرگترین کتاب‌های اهل تسنن، ببین اصلا اجازه میدن نه کافی رو نگاه کنن. اینو میخوام بگم، شما مطالعه ندارید، شما بی سوادید، شما کم سوادید، دشمن از بی معلوماتی شما استفاده میکنه. اما اگه شما پاشید سر کلاس بگید آقای استاد شما مدرک بگید، اینی که میگه مدرک بده، تو از کجا نقل میکنی؟ میگه در تاریخ هست. کدوم تاریخ؟ که معمولا مباحث مغرضانه است و هیچ اساسی نداره. و من اینجوری عرض میکنم 199 این افرادی که سر کلاس ها و جاهای دیگه اینجور ادعا میکنن، بناشون بر این که دروغ بگن هستن، بناشون بر دروغه. حالا شما تحقیق کنین، کاری نداره که پاشون بگین آقا مدرک بده، اگه مدرک آورد، بناشون بر دروغ بستنه. 1% ممکنه غرض نداشته باشن، اما ندونن اونا رو آدم روشن میکنه. مطالعه کنید، حرف بزنید، از تشیع خودتون دفاع کنید. این نکته اول. نکته دوم، پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، ائمه فرمودن این مضمون رو، اعینونی به ورع و اجتهاد و طمأنینه، ما رو کمک کنید با پارسایی، با تقوا. بچه ها، دشمن برای شما در این روزگار 2 تا دام داره، 2 تا تور. یکی فساد اخلاقی، فرو بردن شما در شهوت، از بین بردن عقل و خرد شما، شما رو مشغول کردن به جنبه های حیوانی. یکی هم گرفتن تشیع از شما. هر دوتا به یه جا میرسه، برای اینکه اگر آدم تشیع نداشته باشه به همه فسادها میفته، هم فساد اخلاقی هم فساد اعتقادی. مواظب باشید با ورع و تقوا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو کمک کنید.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.